رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بر حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته ایران تأکید کرد. محسنی اژه‌ای میگوید بازداشت شدگان توبه کنند تا عفو شوند. سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به کابل را محکوم کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفتم اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 27 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز آخرین خبرها را می شنویم. شاهین بشیری.
صبح بخیر. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکره با وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد ایالات متحده از راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به مناقشه هسته ای ایران حمایت می‌کند. هیلاری کلینتون با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تهران مسئولیت و تعهدات بین‌المللی خود را انجام نداده است و ما همراه با همپیمانان در جامعه بین‌الملل تلاش می‌کنیم تا با افزایش فشار بر ایران این کشور را وادار کنیم رویکرد خود را تغییر دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور سه شرط توبه، جبران خسارات و اصلاح مسیر گذشته را پیش روی بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر قرار داد. آقای اژه‌ای روز پنجشنبه در مورد بازداشت شدگان ماه‌های اخیر گفت اگر فرد خطاکار اظهار ندامت و توبه کند و شاکی خصوصی هم نداشته باشد قطعاً مورد عفو و یا تخفیف قرار می‌گیرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلابی نیز فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته است پس از 22 بهمن فتنه شکست خورد و عده‌ای زیادی از فریب خوردگان متوجه باطل بودن راه شده و برگشتند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون حمله انتحاری روز جمعه به کابل را که منجر به مرگ دست کم 17 نفر و جراحت 30 نفر شد محکوم کرد. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل آمده است حمله تعمدی به شهروندان غیر نظامی نشان می‌دهد طالبان نسبت به ارزش جان انسان‌ها بی‌تفاوت است. مسئولان افغانی اعلام کردند دست کم 9 نفر از کسانی که در حملات روز جمعه جان باختند تبعه هند بودند. در میان قربانیان همچنین تعدادی از مسئولان دولتی، یک فیلمساز فرانسوی و یک دیپلمات ایتالیایی به چشم می‌خورند. تیل روزنبند، فیزیکدان آمریکایی مرکز ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا موفق به ساختن دقیق‌ترین ساعت اتمی جهان شد. به نوشته سایت مرکز ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا، این فیزیکدان آمریکایی موفق شد با قرار دادن یک یون اتم فلز آلومینیوم همراه یک یون فلز بریلیوم در یک محفظه کوچک مسی و حرکات ارتعاشی این دو ذره باردار دقیق‌ترین ساعت جهان را طراحی کند. این فناوری که به منطقه کوانتومی مشهور است در هر 1 میلیارد سال 1 ثانیه جابجا می شود. پیشتر این ساعت اتمی با یون فلز جیوه طراحی شده بود و در 80 میلیون سال 1 ثانیه جابجا می شد. این نسل جدید از ساعت‌های اتمی کاربردهای بسیاری دارد و در اندازه‌گیری‌های دقیق فیزیکی و کیهان‌شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. مهرداد بالفکن عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اصفهان و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر برای بار دوم بازداشت شد. به گفته یه خانواده مهرداد بالفکن، آنها از محل نگهداری او اطلاعی ندارند. آقای بالفکن در روز 25 خرداد هم بازداشت شده و در بند اطلاعات زندان اصفهان بازجویی شده بود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که احکام دادگاه تجدید نظر 8 فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل صادر شده که در آن این دانشجویان به حدود 1 سال زندان و 1 سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه ای ورود عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله به دبی را تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی العربیه روز جمعه گزارش داد وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ای تأکید کرده است عبدالمالک ریگی تنها 2 ساعت در فرودگاه دبی بدون استفاده از نام واقعی حضور داشته است. تلویزیون العربیه همچنین اعلام کرد روادید ورودی به نام عبدالمالک ریگی صادر نشده است.
شاهین بشری تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در خصوص ایران در مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن. ادامه هشدارها به سران مخالفان دولت در ایران، این بار در نماز جمعه. ابراز نگرانی فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت نامعلوم مادران صلح که همچنان در بازداشتند. افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در آستانه نوروز. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک که در آمریکا به سر می‌برد، شامگاه گذشته در مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن سخنرانی کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. اهود باراک می‌گوید هرچند از تلاش‌های دیپلماسی آمریکا در برابر خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما در مورد عملیات نظامی تصمیم با اسرائیل است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن و پس از مذاکرات رسمی با مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، راهی مؤسسه واشنگتن شد تا کمی غیر رسمی تر و کمی راحت تر گفتگو کند. البته بیشتر گفتگوی آقای باراک و حتی پرسش‌هایی که از او شد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی مربوط بود. از اهود باراک سوال شد مشکل ایران هسته‌ای چیست و آیا در نظر گرفته که با این ایران اتمی زندگی کند؟ وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ گفت دیدگاه افراد از موضعی که به آن مسئله نگاه می‌کنند متفاوت است. شاید برای کسی که در آمریکا به خاورمیانه نگاه می‌کند ایران اتمی مسئله نباشد، اما برای آنهایی که در خاورمیانه زندگی می‌کنند این مسئله خیلی بزرگ، جدی و حساس است. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد قصد ندارد تحریم‌های فلج کننده ای را بر جمهوری اسلامی اعمال کند تا به مردم ایران آسیبی نرسد. آقای باراک می‌گوید بین دیدگاه و عملکرد آمریکا و اسرائیل در مورد چگونه واکنش نشان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی اختلاف‌های اساسی هست، ولی قصد نهایی این است که جلوی آن گرفته شود. با این حال آقای باراک گفت برای گرفتن تصمیم‌های استراتژیک تل‌آویو با واشنگتن گفتگو می‌کند، اما برای گرفتن تصمیم نهایی منتظر آمریکا نمی‌ماند. آقای باراک گفت هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی به معنای رقابت تسلیحاتی در منطقه و قوی‌تر شدن گروه‌هایی است که تهران از آنها حمایت می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما افتخار می‌کنیم که از عهده دفاع خود برمی‌آییم و از آمریکا نمی‌خواهیم برای ما بجنگد. وی به گفته‌ای از وینستون چرچیل اشاره کرد که می‌گوید ابزار لازم را به ما بدهید، ما خودمان کار را یکسره می‌کنیم.
And we felt very proud that we never asked Americans to come to fight for us. We basically once again to paraphrase on Churchill, we told you give us the tools and we will do the job.
اهود باراک همچنین تلاش‌های دولت باراک اوباما در حل مناقشه خاورمیانه را سازنده خوانده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که او آنها را برخی خواص جامعه خواند گفت باید از فتنه‌گران برائت جویید و افزود دو راه بیشتر نیست، یا انقلاب یا ضد انقلاب. سخنان احمد جنتی یک روز پس از آن بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کسانی سخن گفت که به باور او انتخابات 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی از او می پرسد من و مفهوم سیاسی این گونه صحبت ها چیست. رضا فانی یزدی در آمریکا.
در رابطه با صحبت آقای جنتی در نماز جمعه که دو راه بیشتر وجود نداره، یا انقلاب یا ضد انقلاب، به نظرم این در ادامه همون بحثی هستش که افرادی مثل آقای جنتی و مصباح و کل دار و دسته نظامی امنیتی ها و خود رهبری از ابتدا به دنبالش بودن و در حقیقت با این بیان دارن به جامعه و به رهبری جنبش سبز میگن که هیچ سازشی در بین نیست و یا تسلیم هست، یعنی پیام در حقیقت از طرف مقابل، یا تسلیم کامل رو میخواد و همون جوری که در بعضی از موارد اشاره کردن اینها باید توبه بکنن، دست رهبر رو ببوسن و بعد هم منزوی بشن.
آقای فانی یزدی، با توجه به اینکه در شرایط کنونی هر دو جریان بر مواضع خودشون سخت پافشاری میکنن، آیا میشود گفت هنوز بحران یا نوعی بن‌بست سیاسی در ایران پدید اومده؟
به نظرم همینجور که شما اشاره کردین، به نوعی ما به یک بن‌بست سیاسی رسیدیم. یه دوره معینی این موقعیت پیش اومده بود که شاید یک گرایشاتی از اصولگرایان میخوان یک راه حلی پیدا بکنن، راه حلی که به نوعی سازش منتهی بشه، ولی متاسفانه بعد از 22 بهمن به این نتیجه میتونیم برسیم با توجه به اخبار و به سر گزارشات و پیام‌هایی که رهبران دو طرف میدن، ظاهراً به یک بن‌بست رسیدیم.
اتفاقاً آقای جنتی، خطیب نماز جمعه تهران هم خطاب به آنچه ایشون اغتشاشگران خونده گفته، آیا شما بعد از 22 بهمن میفهمید که مردم با شما نیستند یا هنوز هم ادعا میکنید؟ هر دو گروه خطابشون با مردم هست، بخش بزرگی از مردم رو با خودشون میدونن.
امیدوارم که این حادثه اتفاق نیفته که مردم در مقابل همدیگه قرار بگیرن و نظام و دیکتاتوری در حقیقت کودتایی پشت یک گروه از مردم به سرکوب گروه دیگه متوسل بشه. ولی در حقیقت بعد از تظاهرات 22 بهمن، گرایش حاکم نظامی امنیتی با حضور مردم در خیابون‌ها دچار این توهم هستش که حمایت میلیونی مردم رو داره و میخواد طرف مقابل رو مجبور به تسلیم و سکوت و عقب نشینی کامل بکنه.
آقای فانی یزدی، شما راهی برای برون رفت از این بن‌بست سراغ دارید؟
به نظرم بهترین راه برون رفت از این بن‌بست این هستش که در رهبری جنبش سبز، این رهبری یک سازمان و یک نماد عمومی پیدا بکنه در جامعه و سخنگوهای خودش رو داشته باشه و حداقل نشون بده که یک بدنه واحد داره. بعد از اون میتونه وارد به اصطلاح مذاکره بشه و در مورد خواسته ها بتونه وارد چانه زنی بشه و بتونه در حقیقت از این مرحله عبور بکنه.
آقای فانی یزدی، آقای موسوی و آقای کروبی در روزهای گذشته هر دو صحبت هایی کردن. مثلا آقای کروبی دو خواسته رو مطرح کردن، یکی رفراندوم برای حذف نظارت استصوابی و دیگری درخواست مجوز برای یک راهپیمایی آزاد. آیا اینها کافی نیست؟
به نظرم درخواست مجدد برای یک راهپیمایی آزاد درخواست بسیار خوبی است و جنبش سبز هم باید به دنبال این باشه که راهپیمایی‌های مستقل خودش و میدان‌های مستقل خودش رو برای عرض اندام سیاسی پیدا بکنه. ولی این که رفراندوم در مورد حذف شورای نگهبان، به نظرم یک خواسته است که در شرایط کنونی اصلا نمیشه اون رو پیش برد با توجه به توازن قوای سیاسی در کشور و عملاً در حد یک شعار باقی خواهد موند. ولی من فکر می‌کنم که یکی از بهترین راه‌ها برای جنبش سبز این هستش که از حرکت‌هایی که مقابله مردمی ایجاد می‌کنه یا حرکت‌هایی که نظام سازماندهی می‌کنه در اونها شرکت نکنه، سعی کنه در حرکت‌های هرچی کوچکتر اما مستقل باشه، شعارهای مستقل با نماد مستقل سبز خودش حضور داشته باشه و نشون بده که به هر حال هنوز هست، زنده هست، اعتراض خودش رو داره، مطالبات خودش رو داره و رهبرانش هم به عنوان رهبران جنبش سبز سخنگوی این جنبش هستند و حاضر هستند در این حال که پای میزهای مذاکره به مذاکره بپردازند برای دستیابی به مطالبات جنبش سبز.
رضا فانی یزدی در آمریکا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. پرویز سروری، یک نماینده مجلس شورای اسلامی که خود تا پیش از نمایندگی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود، جزئیات جدیدی از نحوه فرود آوردن هواپیمای مسافربری حامل عبدالملک ریگی در فرودگاه بندرعباس را بازگو کرده است. رضا الفت.
پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، جزئیات تازه‌ای از نحوه دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله را اعلام کرده است. هواپیماهای نظامی ایران دوشنبه گذشته با محاصره هواپیمای مسافربری مسیر دبی به قرقیزستان در فضای ایران، این هواپیما را مجبور به فرود در فرودگاه بندرعباس کردند و فقط هنگامی اجازه پرواز مجدد به آن دادند که عبدالمالک ریگی و دستیار وی را از هواپیما پیاده و بازداشت نمودند. طبق گفته پرویز سروری که خود در گذشته از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده است، پس از آنکه ماموران اطلاعاتی ایران موفق شدند شماره پرواز ریگی را ردیابی کنند و این هواپیما وارد فضای ایران شد، ایرانی‌ها تلاش کردند تا این هواپیما را با اخطار مجبور به فرود کنند. اما در ابتدا این هم به دلیل عدم توجه هواپیمای مسافربری به اخطارهای ایرانیان ممکن نشد و جنگنده‌های ایرانی تلاش کردند تا در مرحله بعد این هواپیما را در فرودگاه اصفهان بر زمین بنشانند. فرودگاه اصفهان به لحاظ جغرافیایی در مرکز ایران قرار دارد، در حالی که فرودگاه بندرعباس در نزدیکی آبها و فضای بین المللی و نیز در فاصله نزدیکتری به دبی قرار گرفته است. آقای سروری در اظهاراتش مدعی شده که بعد از این مرحله هواپیمای مسافری حامل ریگی باز هم با دستور آمریکایی‌ها از فرود در باند فرودگاه اصفهان امتناع کرد و در این زمان اقدامات جدی‌تری برای نشاندن این هواپیما در ایران صورت گرفت و اقداماتی انجام شد تا سوخت هواپیما تمام شد و این اقدامات در نهایت منجر به فرود هواپیما در بندرعباس شد. معنای این سخن آقای پرویز سروری در مورد اتمام سوخت هواپیما می تواند این باشد که هواپیمای مسافربری مسیر دبی بیشکک مجبور شده به جای ادامه پرواز به سوی شمال شرقی ایران و قرقیزستان با تهدید جنگنده های ایرانی به سمت جنوب برگردانده شده و در فرودگاه بندرعباس بر زمین نشانده شده است. آقای سروری در مورد تبعات و بار حقوقی و قانونی مجبور کردن هواپیمای مسافری کشوری دیگر در فرودگاه‌های ایران گفته است: هر موقع که ما اطلاعاتی را از ریگی در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اطراف قرار می‌دادیم، ریگی بلافاصله آن منطقه را ترک می‌کرد. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا به اعترافات پخش شده عبدالمالک ریگی از تلویزیون پرستیوی ایران واکنش نشان داده و آن را مسخره خوانده است. جان سولیوان از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است:
Any allegations of US involvement with Jandala or any kind of terrorism within Iran are absurd.
هر گونه ادعای رابطه ایالات متحده با جندالله و یا تروریسم دیگری در درون ایران پوچ و بی‌معناست.
The US is focused on anti-terrorism operations throughout the globe and does not support any kind of terrorist activity anywhere.
ایالات متحده در سراسر جهان در عملیات ضد تروریستی درگیر است و از هیچ نوع فعالیت تروریستی در هیچ نقطه‌ای پشتیبانی نمی‌کند. هر گونه ادعایی در زمینه دخالت آمریکا مسخره است.
Any allegations of US involvement are, you know, ludicrous.
همچنین در حالی که سفیر پاکستان در ایران در یک کنفرانس خبری گفته است دستگیری عبدالمالک ریگی بدون همکاری پاکستان غیر ممکن بوده و طی روزهای آینده جزئیات این همکاری را اعلام خواهد کرد، آقای سروری گفته است: قبل از دستگیری ریگی طی جلسه‌ای که با سازمان اطلاعاتی پاکستان داشتیم با آنها هشدار دادیم که اگر ریگی را در اختیار ما قرار ندهید ما خودمان اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد. مدتی منتظر ماندیم، اما وقتی دیدیم پاکستانی‌ها بهانه می‌آورند خودمان شروع کردیم. پرویز سروری همچنین عربستان سعودی دیگر همسایه ایران را متهم کرده که در گذشته به فرار عبدالمالک ریگی کمک کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:18:20 ایران. همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما ایم. فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، یک بیانیه‌ای ضمن اشاره به بازداشت 6 تن از مادران صلح در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به بی‌اطلاعی از وضعیت آنها ابراز نگرانی شدید کرده است. نام این 6 تن در بیانیه چنین ذکر شده است: ام البنین ابراهیمی، الهام احسانی، ژیلا کرمزادی مکوندی، لیلا سیف اللهی، فاطمی رستگاری و فرناز زینالی. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر می‌پرسد هدف از انتشار این بیانیه چه بوده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
پس از جنایات ناشی از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در اعتراض به انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری، برای بزرگداشت قربانیان این جنایات خانواده‌های اونها، یعنی و بیشتر هم مادرها، خواهرها و همسرها که عنوانش هم است مادران عزادار، اینها شروع کردن به یک گردهمایی‌های بیشتر هم در پارک لاله تهران و متاسفانه همچنان، یعنی حتی به مادرای عزادار هم اجازه برگزاری مراسم که هیچی، حتی گردهمایی اینجوری که اونها بتونن در حال با همدیگه صحبت کنن، یه خورده یکدیگر رو تسلا بدن، این رو هم اجازه ندادن، چه بسیجی‌ها چه مامورای نیروی انتظامی بارها مزاحم اونها شدن، عده‌شون رو دستگیر کردن، خب پس از چندی بیشترشون آزاد شدند و این گردهمایی‌ها به یک نهضتی الان در ایران تبدیل شده.
آقای لایجی، این تعدادی از مادران عزادار که الان در بازداشت به سر می‌برند چه کسانی هستند و اتهامشون چی هست؟
اطلاعاتی که ما دادیم در ارتباط با 6 تن از این خانم‌ها هستند که در حال همدردی با این مادرها گردهمایی‌ها رو برگزار کردن و می‌کنند و خب یکیشون که از بیشتر از یک ماه در زندان، 5 تای دیگه هم در جریان همین ماه بهمن گذشته دستگیر شدن. متاسفانه از بیشتر اونها هیچ اطلاعی در دست نیست، حتی خانواده‌هاشون نمی‌دونن در کجا زندانی هستن و دیدید که اونها هم از همه گروه های سنی هستن، از خانم 23-24 ساله توش هست تا زن 50 و چند ساله. و خب ما با این اطلاعیه خواستیم بگیم که اولا به خصوص رسانه‌های خبری اروپایی و آمریکایی بگیم که یک همچین جنبشی هم در ایران آغاز شده و بعدم اعتراض کنیم نسبت به رفتار غیر انسانی که ماموران جمهوری اسلامی با این خانم‌ها متأسفانه صورت دادند.
شما میدونین به چه اتهامی در بازداشت به سر میبرن؟ فقط به خاطر تجمع در پارک لاله بوده یا فعالیت سیاسی هم داشتند؟
نه، بسن هیچ گونه فعالیت سیاسی نیست، به خاطر اینکه عنوان این حرکت در ابتدا مادران عزادار بوده و حالا هم فقط یه گردهمایی هاییست برای اینکه لاحال هم خاطره قربانیان خودشون، عزیزان خودشون رو زنده بکنند و هم به جمهوری اسلامی بگن که تا زمانی که عاملان و مران این جنایات محاکمه نشند، مجازات نشند، اونها به این حرکتشون ادامه خواهند داد و کار خانومهای دیگر هم در تأیید این حرکت مادرها است. جنبه سیاسی اصلا نداره، یعنی مطالبه حق کردن، به خصوص حق این کسانی که فرزندان اینها رو، همسران اینها رو کشتن مورد تعقیب قرار بگیرن، یکی از نخستین حقوق مدنی است که در هر جامعه برای هر شهروندان پیش بینی شده.
پرونده شون در چه مرحله است؟ آیا وکیل دارند؟
من توی که در اطلاعی هم اومده، حتی ما میدونیم که 2-3 تا از اونها در اوینن، بقیه شون هیچی، بنابراین معلوم نیست اصلا در چه وضعیتی هستن، در کجا زندانی هستن، در شرایطی که خانواده های اونها، شوهراشون، فرزندانشون در جریان محل بازداشت اونها نیستن، مسلم است که دیگه حق دسترسی به وکیلی اصلا قابل تصور هم نیست.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. به فاصله حدود 3 هفته تا نوروز، گزارش از ایران حاکیست با نزدیک شدن به شب عید، قیمت انواع کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی افزایش چشمگیری یافته است. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مالی، خرید بسیاری از این کالاها و مواد خوراکی خارج از توان بخش بزرگی از جامعه ایران، چون کارمندان، کارگران و سایر اقشار میانی و فقیر است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
همانند هر سال، مردم ایران شاهد اوجگیری قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در روزهای ماه اسفند هستند. این روزها میتوان مردم بسیاری را در خیابانهای تهران و یا سایر شهرهای دیگر ایران مشاهده کرد که در تلاش برای خرید شب عید تنها نظارگر ویترین فروشگاه هستند. در این خصوص خبرگزاری ایلنا در گزارشی به افزایش قیمت برخی از مواد خوراکی ضروری مردم نسبت به سال گذشته در همین زمان اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت شکر حدود 500 تومان، قند بیش از 500 تومان و گوشت گوسفندی بیش از 4000 تومان افزایش داشته است. اما گرانی ها فقط محدود به این چند قلم مواد خوراکی نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایلنا و ایسنا، قیمت گوشت مرغ و گوساله و انواع میوه و حبوبات و همچنین روغن نباتی، برنج و لبنیات شاهد افزایش قیمت بوده است. گرانی کالاهای اساسی و مواد خوراکی تا آن اندازه بوده که به گزارش ایسنا، بانک مرکزی هم آن را مورد تایید قرار داده است. همزمان مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نیز که تا سال گذشته به طور کلی منکر گرانی و افزایش قیمت‌ها بودند، در سال جاری این مشکل را تایید کردند. از جمله مرتضی تمدن، استاندار تهران، چند روز پیش با اعلام اینکه منکر گرانی نیستیم، افزود تلاش می‌کنیم گرانی را تعدیل کنیم و نگذاریم در روزهای پایانی سال به مردم فشار وارد شود. پایان نقل قول. در این میان یکی از راهکارهای دولت همانند سالیان گذشته بر پایه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا بوده است که به گفته ایلنا تاکنون نتوانسته از حجم سنگین موج گرانی قیمت در آستانه شب عید بکاهد. همچنین به نوشته روزنامه تهران امروز، قیمت گوشت مرغ در حالی افزایش یافته است که پس از توافق وزارت بازرگانی و اتحادیه تولیدکنندگان مرغ قرار شد که مرغ تازه از 20 بهمن ماه به مدت 3 ماه به قیمت 2450 تومان توزیع شود. اما مسئول گرانی کیست؟ در حالی که در گزارش‌های برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مقام‌های دولتی مسئول این گرانی شمرده شده‌اند، اما مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد شبکه توزیع را عامل افزایش ادامه قیمت هزینه‌های تمام شده ذکر کرده است. با این حال به گزارش ایلنا، وزیر بازرگانی در جای دیگری گرانی‌های متناوب در گروه کالاهای اساسی را از عوامل تورمزا مانند افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، سیاست ارزی، مالیات‌های پولی و سیاست‌های بانکی دانسته است. مهدی غضنفری در حالی به این عوامل اشاره کرده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد باعث رشد بیش از پیش تورم در کشور شده است. در این حال علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی، وعده داده است که در پی آغاز به کار نمایشگاه‌های بهاری از 15 اسفند تعادل قیمت در بازار آغاز خواهد شد. اما همه در این خوشبینی شریک نیستند. از جمله حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید منتظر 4 برابر شدن گرانی قیمت‌ها بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی در آستانه نوروز. رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران به مرحله 1/4 نهایی رسید. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 3 مسابقه از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس مثل رفسنجان و پتروشیمی تبریز به 1/4 نهایی رسیدند. مسابقه پتروشیمی تبریز با برق شیراز و همچنین مثل رفسنجان در برابر ابو مسلم مشهد با ضربات پنالتی به سود پتروشیمی و مثل رفسنجان پایان یافت. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی 3-1 بر تیم آلومینیوم هرمزگان پیروز شد. به باور علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس، این تیم در مسابقه دیشب در 2 نیمه متفاوت مقابل هرمزگان ظاهر گشت.
نیمه اول از فوتبال بچه‌ها اصلا راضی نبودم. نیمه دوم با اینکه ما خیلی بهتر بودیم و فوتبال خوبی رو به نمایش گذاشتیم، من از فوتبال نیمه دوم خیلی راضی هستم.
پرسپولیس اینک در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران با پتروشیمی تبریز روبرو می‌شود. امروز شنبه 2 مسابقه دیگر از بازی‌های جام حذفی برگزار خواهد شد. زوباهن با صنعت نفت و مس کرمان با ملوان. مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا که در تهران جریان داشت با قهرمانی تیم دو میدانی ایران به پایان رسید. در این مسابقات در 2 بخش مردان و زنان جمعاً 23 کشور شرکت داشتند. پس از ایران تیم‌های دو میدانی چین و قطر دوم و سوم شدند. روز جمعه در 15 روز بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور در کانادا، مرجان کلهر از ایران در مارپیچ کوچک بانوان 55 شد. 87 اسکیباز زن در مارپیچ کوچک شرکت داشتند که در مجموع 2 دور مسابقه 55 نفرشان موفق به طی مسیر شدند. مرجان کلهر یکی از آنها بود. ماریا رایش از آلمان قهرمان این رشته شناخته شد. امروز در 16 روز بازی‌های المپیک زمستانی 2010 حسین ساو شمشکی و پوریا ساو شمشکی از ایران در رشته مارپیچ کوچک مردان روی پیست می‌روند. هر دو اسکیباز پیش از این از آمادگی خود سخن گفتند. حسین و پوریا ساو شمشکی:
تمرینات خوبی کردیم و تبریر تخصصیمون هم انجام دادیم دیگه.
امسال فکر میکنم که بهترین سالم باشه، یعنی از همه سالا بهترم و فکر میکنم 100% اون دیگه داره.
به گفته کارشناسان هر یک از این دو اسکیباز ایرانی مقامی بالاتر از 40 کسب کند، یک موفقیت بزرگ برایش به حساب خواهد آمد. تا کنون در جدول مدال‌های بازی‌های المپیک زمستانی آمریکا با مجموع 32 مدال اول است. آلمان با 27 و نروژ با 20 مدال دوم و سوم. و در آلمان دیشب فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 هفته 24 خود را با 1 بازی آغاز کرد و شالکه 2-1 تیم دورتموند را شکست داد. این بازی در زمین شالکه برگزار شد و این تیم موقعیت خود را در مکان سوم جدول با این پیروزی تثبیت کرد. امشب لورکوزن تیم اول جدول میزبان FC کلن خواهد بود و فردا شب بایرن مونیخ تیم دوم جدول پذیرای هامبورگ.
تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنیدیم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده. همچنان با تازه ترین خبرها و گزارشها رأس ساعت 8 بامداد ایران در مجله صبحگاهی با شما خواهیم بود.
با جهان امروز رادیو فردا.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش به هیچ پشواکی باش، از بگذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم. آوازی باش پرواز اگر نهی، همدردی باش همراز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم. از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
این مردم زبان حالشون اینه: ما از 8 ماه شیطنت شما خسته شدیم.
Eine atomare Bewaffnung des Irans, das wäre nicht nur für die Region eine erhebliche Gefährdung, sondern auch für die Stabilität in der ganzen Welt.
در شرایط فعلی و با اتمام حجت ملت در 22 بهمن هر گونه حرف و سخن و اقدام اختلاف انگیز و فتنه گرایانه همسویی با دشمن است.
شبیه
شب امید تو، سر شب خیال تو، همه شب خیال تو، تنها بودن مال تو.
تازه ها از رادیو فردا.
یک نوازنده لهستانی با نواختن پیانو به مدت 101 ساعت نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. رومولد کوپرسکی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه نواختن را آغاز کرد و 3 بعد از ظهر روز یکشنبه به پایان رساند. این مرد 54 ساله 101 ساعت و 8 دقیقه و 3 ثانیه پیانو نواخت و تنها فرصت داشت تا در هر ساعت 5 دقیقه استراحت کند. کوپرسکی در سال 2004 تنها موفق شده بود 54 ساعت پیانو بنوازد و این دومین بار بود که شانس خود را امتحان کرد. این نوازنده لهستانی در طول اجرای خود قطعاتی را از موسیقی کلاسیک، جاز و چند قطعه از موسیقی فیلم‌های مشهور سینمایی را نواخت. تا پیش از این رکورد طولانی ترین مدت نواختن پیانو متعلق به چارلز برونر، پیانیست مجارستانی بود که در سال 2008 101 ساعت و 7 دقیقه پیانو نواخته بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بگیرم
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شبی که دستای با
موی بی تو شونه میکرد روزی با تن شراش کوچه رو دیوونه میکرد چشمای عشقی شبنم دست برده بود به باخچه رنگ و روی عاشقی داشت گل سرخ روی تخته اما من
های جهان دانش.
تاریخ دامداری و فراورده‌های لبنی قدمتی بیش از آن دارد که تا کنون تصور می‌شد. گروهی از باستانشناسان چند کشور جهان کوزه‌هایی بسیار قدیمی یافتند که در آنها آثاری از شیر دام پیدا می‌شود. این آثار باستانی در ترکیه و کشورهای واقع در جنوب شرقی اروپا به دست آمدند. بر اساس نقاشی‌ها و مجسمه‌های باستانی با تصویر حیوانات اهلی که پیش از این کشف شده بودند، دانشمندان باور داشتند که سابقه دامداری انسان‌ها به حدود 6500 سال پیش می‌رسد. اما با معاینه صدها اثر یافت شده در منطقه آناتولی در ترکیه و شبه جزیره بالکان، اکنون ثابت شده که انسان حدود 10000 سال پیش شروع به رام کردن گاو و گوسفند و بز کرده است.
شناختم همه هستی رو باختم توی دشت آرزوهام خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم به دلم گفتم اسیری حیفه گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشقو ببینی تو باید عشقو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد من باید عشقو بریزم دلی نیست به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دلمو رو نمیرم تنها بمیرم، نمیام تو اینجا هستی، نمیام تو اینجا هستی. محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد. دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد. نمیدونستی وفایی، تو دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. شبی که عشق و شناختم، همه هستیم و باختم توی دشت آرزوها. خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو. کمر باری کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو. کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم. کمر باری تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم. کمر باری، کمر باری که من، شانه تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان